أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. پس از اون که در آیات قبل ما را متوجه نظامی فرمود که بشریت در قیامت حاضر میشه و معادلات حیات دنیاییش در اونجا به نحوی خاص با اون مرتبط می گردد و لذا اونهایی که عمل صالح انجام داده اند سرنوشتی متفاوت خواهند داشت نسبت به اونهایی که بی تفاوت بودن نسبت به عمل صالح. بعد از اینکه این باب رو در سراسر آیات گذشته باز فرمود و خواست ما را متوجه همون آیات اولیه بفرماد، بعدن این آیات بعدی تفصیل همون آیه 4 است: لله الامر من قبل و من بعد. اول میاد باب یک فرهنگی را باز می‌فرماید که آقا قبل و بعد هر حادثه ای در قبضه پروردگار است و لذا با همین حضور ارادش چی شده است؟ به نصر الله، یعنی به نصر الهی، ینصر من یشا، هر که رو خاص هدایت میکنه، کمک میکنه، یاری میکنه. این یاری ها رو بر چه اساسی انجام میده؟ به نصر الهی انجام میده. با این دید که یه نمونه هم آورد که جنگ ایران و روم یک حادثه اتفاقی نیست، می‌فرماد درست است حالا شما با شکست روم روبروی ولی بعد پیروز میشن. با این مثال می‌خواد بگه که قاعده ها همیشه دست ماست، حادثه ها بر اساس قاعده هایی است که دست ماست. حالا این پیروزی امروزین ایران اون زمان و اون به اصطلاح پیروزی بعدی روم اون زمان مثال است تا یک حضور مطلق رو از حضرت رب العالمین در عالم شما ببینید. بعد نمونه آورد و آورد تا این نتیجه عجیب گرفته بشه که در آیه 17 عملا دیگه داره نگاه را در یک حضور سبحانی عظیم پروردگاری میندازه. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. من آخرش نمیدونم که چطوری میشد این سبحان الله رو با الفاظ مطرح کرد؟ شما از حال حال آیات الهی ببینین به چه نتیجه میرسید. وقتی این همه حضور در تمام متن هستی با این هیبت و شکوه به شما داره نشون داده میشه، برای اینکه این سبحان اللهی پروردگار، این شکوه چی میگن حاکمانه همه جانبه قدرتمندانه حیرت افزا رو انسان درک کنه، در این حالت سبحان الله اقرار قلب هوشیاری است که متوجه این حضور میشه. در واقع حضرت رب العالمین دارن سبحان الله خودشون رو در این آیه متذکر میشن تا ما سبحان الله او رو بیابیم با این مقدمات عالیه که در آیات قبل فرمودن. یه خب حالا که به اینجا رسیدی متوجه این شکوه بیکرانه همه جانبه عمیق حکیمانه شدی و در یک حیرت بزرگ قرار گرفتی، چه موقع این حیرت را باید پاس بداری؟ حین تمسون و حین تصبحون، یعنی همیشه در حین شب و صبح، یعنی همیشه اینجا، یعنی این تا این پیش نیاد که انسان حیرت بزرگ بهش دست نده، هنوز نگاهش سالم نیست. حتما دارین در روایات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یکی از دعاهاشون همین بود، رب زدنی تحیرا، یعنی خدایا حالا که تو مقام سبحان الله این چنین از در و دیوار عالم ظاهر شده و لازمش نیست که من حیرت کنم از این همه حضور همه جانبه، پس تو خودت این حیرت هم را بیفزا. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. حالا یه یاد داشتایی هم شده از همون فرمایشات حضرت علامم، دیگه زحمت آقا کشیدم که در تمام شب و روز مدیریت عالیه حضرت رب العالمین به نمایش است، حین تمسون و حین تصبحون. این بت تراشی ها و معصیت خلق ساحت او را از خلق احسن و محمود بودن خارج نمی کند، زیرا جایگاه حادثه های عالم را در گستره معاد و ثواب مؤمنین و عقاب کافرین باید دید. یعنی حضرت رب العالمین شما کجا باید ببینی؟ خب معلومه یه شرایط امتحان فراهم میکنن که یه مرتبه شما میبینین که برای گرفتن حضرت امام رحمت الله علیه چتر باز پیاده میکنن تو پشت بونه خونه امام. خب آخه میگه پیر مرد اینجوری، حالا آقام تو خونه تو پشت بونه آقا مصطفی اونجا میخوابیدند، اونجا نماز شب داشتن بخونه، چت باز از یعنی از دیوارای خونه امام چت باز بیاد پایین، میخوان یه پیرمرد سید یلاقوبه رو به ظاهر بگیره. خب چی؟ بالاخره همینه دیگه، دیوونه ها اینجوری هیبت نشون میدن. آدم باید همینا نگاه کنه، یکی بگه فایده نداره دیگه تموم شد، دیدین آقا فایده نداشت دیگه، ما هم پس فردا میریم سراغ کارمون، دین و مبارزه و انقلاب و اینا فایده نداشت. دیدی؟ خب تو چرا من دیدم چرا تو نیدی؟ یخته بیشتر نگاه کن، این خدا بیش از این حاضر است که این فرصت های موقت را ندهد به افراد، بیش از این حاضر است. محی‌الدین یه مثال خیلی خوبی میزنه توی فصوصش، برای اینکه اینا آدم بفهمه، میگه شما در نظر بگیرین یک کسی رو که یک قرقگاهی داره، یعنی یه مثلا باغ بزرگی دارد که تمام اطرافش قرقن در حیطه اینه. حالا مثلا یه گوسفندی یا یه آهوی از نزدیکی این صاحب باغ فرار کنه، خب هل میشه این صاحب باغ؟ هل نمیشه، چون جایی نمیره این گوسفند آهو پیش اینه. حضرت رب العالمین حضور فوق‌العاده‌ای دارند. ما به جای این که این حضورا که تا بیکرانه معاد و ابدیت حاضر است ببینیم و بعد حادثه را تحلیل کنیم، میگم چه فایده این ریگان اومد سکوهای نفتی ما را زده بعدم سقط کرد رفت، چه فایده؟ خب اینجوری اگر نگاه کنی آره میمونی توش. اما میگه که نه، خیلی مسئله گسترده تر از تو خدا رو حضورش ببین تا همه این معادلات رو بتونی درست تحلیل کنی. بله، معنی نظام احسن بودن به این نیست که مثلا هر حادثه ای باید اونجور باشد که مناسب میل ماست. معنی نظام احسن بودن اینه که پروردگار عالم شکوه و هیبت خودش رو در سیطره کلی و در یک گستره مطلق به نمایش گذاشته است. ادامه آیه وله الحمد. این وله الحمد دقت کردید همیشه اینجوریست که سبحان الله پروردگار که میاد بعد حمد حضرت رب العالمین جلوه میکنه. این حمد در دل اون سبحان الله خیلی دلبره است، جان را به شعف میاره. زیبایی ها در شکوه سبحان الله پروردگار جای عجیبی دارد. وله الحمد یعنی چقدر این عالم در عین شکوه پروردگار مظهر تجلیات اسم جمال حق است. جمالی که قبلش چی به صحنه اومده است؟ جلال. سبحان اللهی نمایش هیبت جلالی پروردگار است و حیران میکنه آدم را. بعد بنده پروری حضرت رب العالمین میکنه. میدونین که اگر اسم جلال به قلب آدم بخورد و جمالی نیاد، آدم خوف میگیره دیش، خوف غلبه میکنه. اینه که نور جمال میاد تا اون حیرت رو به انس و نشاط هم بکشونه. جمعش بسیار خوبه. و له الحمد فی السماوات و الارض، یعنی تمام سماوات و الارض اصطلاح است اینجا، یعنی تمام نظام هستی نمایش نمایش اسم جلال جمال حق است از این زاویه. و عشیان و حین تظهرون، حالا همه عالم در همه اوقات عشیان و حین تظهرون، یعنی فکر نکنه وقتی که غروب است و به ظاهر بچه ها شکست خوردند و عراق پیروز شده است و حمله کرد به خرمشهر رو گرفته است، اینجا زیبایی های خدا نیست. ببین هست. و اون وقتی هم که به ظاهر به نمایش اومده است و حین تظهرون، اونم هست. یعنی به تعبیر اساتید ترازو با بالا و پایین رفتن کفه ها میتوند که توزین خودش انجام بده. خب معلومه که اگر که ترازو کفش بالا پایین نره که هیچ وقت توزین و وزن کردن انجام نمیشه. این نگاهی که آدم بتوند هینه، یعنی حالا اینجا دومیش و عشیان و هینه تظهرون در هر دو حالت ببینه، این خیلی قدرت میخواد که تدبیر حکیمانه حضرت رب العالمین رو همواره در هستی در هر صحنه ای ببینه. خیلی خوبه. کمک ما آیه بعدی میکنه، یعنی در واقع آیه بعدی و آیه بعدی تفصیل این بحث است. میفرماد این حضرت رب العالمین با اون جلوه جلال سبحانی و جمال حمدی این چی؟ یخرج الحیه من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی این جوریست دیگه، از دل یخرج الحیه من المیت. اصلا باورت نمیاد این صحنه اینقدر از گرفتن و زندان و تبعید و 400 سال 14 سال تبعید یه انقلاب جهانی. یخرج الحیه، این حیات از کجا اومد بیرون؟ از اون ظاهره یه تموم شد بردن نمیدونم تبعید کردن از صحنه تاریخ خارج خواستن بکنن حضرت امام. مگه دست اونا؟ تو نمیبینی؟ تو سبحان الله یا نمیبینی که میگه آقا تموم شد؟ یا گفت اون اعلم بود ظاهرا وزیر دربار، گفت که چی؟ چند تا روحانی بی تربیتی هم کرد، بی سواد سیاسی که دین و سیاست رو قاطی کردن، اومدن یه شلوغی کردن و دیگه تمام شد. تمام شد؟ یا از دل این به ظاهر چیزی که شما میگن تموم شد، حیات بیرون اومه و عکسش. در آقا گفت دیگه ما چند سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. به ظاهر خیلی هم لوکس و واکس داده بودن تهران و اینا را، یه مرتبه تموم شد مرگشون از دل همین اوج به ظاهر بزرگ برمه. این مثال است. تمام عالم در این معادله است. تمام عالم در معادله یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی است. مثال نفسی بزنی برادون پیش اومده دیگه، یک غم عجیبی، خدایا هیچی که به ما محل نمیذاره، اصلا انگار همه دنیا به ضرر ماست، ظاهرش اینجوری. بعد یه مرتبه در این تنهایی و خلوت که خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند، یه مرتبه از دل این به ظاهر مرگ یه مرتبه چه حیاتی بیرون اومد، از هزاران اون حیات بیشتر. و عکسش، یه مرتبه شما می‌بینین که انگار همه چی به کام دونه، یه مرتبه نید هیچی به کام دون نیست. این معادله ظهور سبحانی و الحمدللهی است. با جلال سبحانیش دفع میکنه، خلاص میکنه دادم و روی بنمای و وجود خودم از خیش بگیر، وجود خودم از یاد ببر. خدای یک، این با جلوه سبحان اللهی میشه دیگه، اصلا آدم خودش هم نخواد، به 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 نوری که بیاد که آدم دیگه اصلا خودی برای خودش نخواد. خب حالا اینجا گفت که چی؟ اگر به تو میراندم به خودم زنده میکنم، اگه تو را از توییت از خودیت میراندم به نور خودم زنده میکنم دیگه. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. به وسعت پروردگاری عالم در صحنه میاد نبی الله صلوات الله علیه و آله. میفرماد که این، خب تو باز نمونه جزئیش، تو همه تمام حادثه ها قصهش قصه یخرج الحی من المیت. ما گاهی دور جون شما احمقانه به زندگی نگاه میکنیم، یعنی یا وقتی که میت در صحنه است هیچ وزیدن حیاتی نیست، میگم تمام شد، یا و اینجا مایوس میشی. وقتی که یک حیات ظاهری در صحنه است و هیچ جلوه‌ای از به اصطلاح مرگ در افق نمی‌بینیم، میگم دیگه ما خیلی موفقیم، هی برنامه پشت برنامه، یک احمق بازی. آقا دیده یارو بگم مثلا رفته بود عملگی یه روز 15 مثلا 10000 تومنش داده بودم، گفته خب حالا هر روز 10000 تومن میدن پس میتونیم یه ماشین بخریم، قصهش اینقدریه. رفته بود برای خودش هزاران تومن قرض بالا آورده بود، خب بعدم فردا نبرده بودندش سر کار. همه دنیا اینجوریه، همه دنیا اینجوریه. این غرور احمقانه مال اینه که نمیفهمیم در دل حیات مرگی خوابیده است. همینطور که اون یأس احمقانه مال اینه که نمیفهمیم در دل اون مرگ حیاتی خوابیده است. حیف این آیه روش کم وقت گذاشته بشه. و یحیی الارض، حالا با این دید این زمین رو ما نمیذاریم در این مرگش بمونه. زندگی در دنیای مادی یعنی مرگ. ما که نمیذاریم زمین رو تبدیل میکنیم به زمانی به زمینی که چی؟ تو حدث و اخبارها به ان ربک اوها لها. تو چرا این زمین رو نگاه کردی؟ ما زندهش میکنی و یحیی الارض بعد موتها و بعد تو رو هم زنده میکنی. میگوی آقا ما چیزی نشدیم هنوز، مو هنوز اون دل نورانی نیست. خب میشه به خدایی که در دل مرگ حیات میده متوسل نیستی که ببینه هنوز اون اخلاق فاضله، اون صفای باطن، اون روح ایثار، اون روح گذشت، اون روح آزاد شدن از کبر و حسد نیست. خب بالاخره در دل این مرگ یه حیات از اینجوری چطوری ما این معادله رو براتون روشن کردیم؟ تمام عالم هم قصه این معادله است. خب حال الانه که در مرگی، در مرگ دنیای مادی هستیم، خب ما خارجت میکنیم به جایی میرسید. دیدین دارین در روایات، چه روایاتی چه نوری میفرماد همین که مؤمن صبح بلند میشه کنگره های بهش باش احوال پرسی میکنه، کنگره های بهش باش احوال پرسی میکنه. تمام سراسر عالم یک پارچه حیات، تمام دستش باش حرف میزنه، تو کلم و ناق ایدیه دیگه هنج میگه همه چی قصه ی حیات هست و خروج از این مرد. بعد میگه خب وقتی یه همچی قاعده ای هست چه قصه ای داری؟ خب بالاخره صبر و ادامه دینداری. کذالک تخرجون، این قاعده رو که گفت خدا بهتر از ما میدونه که ما به این زودی ها کارمون شکل نمیگیره، ذهنمون مؤدب نمیشه. شروع میکنه 4-5 آیه من آیاتهی میاره، اینا دیگه از اون قوقاهای آیات قرآن است. اگه ما از اول سوره تا اینجا را آروم آروم با آیات الهی اومده باشیم و رسیده باشیم به این که خب حالا خدا میخواد تمام این قواعد عظیم و سنت خاص و این جلوه سبحان الله و الحمد لله شاه به نمایش بگذاره، با چی به نمایش میگذاره؟ نشون میده و من آیاتهی. این چند تا آیه رو ببینین که اولش هست و من آیاتهی در رابطه با تمام بحث گذشته است. حالا یکیش و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. از نمایش های این نوع حضور، این نوع جلوه سبحان الله و الحمد لله، از بسترهای نمایش وجود حیرت افزای پروردگار، این که شما نگاه کن خلقکم من تراب، خب ظاهرش که یخت خاکی، بعد یه مرتبه بشری میشید در گستره زمین، تمام زمین را بشر گرفتید، یخت خاک. اگر یک حضور رب سبحان الله و الحمد لله نبود، آقا چطوری این خاک اینجوری این حضور فعال همه جانبه را توی عالم پیدا کرده است؟ و من آیاتهی خلقکم من تراب، همه دون دیگه خاکین دیگه. شما الان داره با زبان محاوره واقعا هم خب همینطوره، الان جسم ما تمامش خاکه، ولی این بشری که الان داره به این وسعت در این عالم تحرک میکنه، چه چیزی پشت این خاک خوابیده است جز یک حضور ربوبی فعال برنامه دار حکیمانه بزرگ؟ و البته انشاءالله اگه حوصله بکنین تو تمام این آیاتی که جلو میریم یک وجه سبحان اللهی، مثلا بشر یا حالا بعدش ازواج، یک وجه سبحان اللهی را میشه دید، یک وجه والحمدلله. از اون جهت که آدم نید واو چقدر پیچیده است، چقدر عظیم است این ابعاد بشر. خب وجه سبحان اللهی پروردگار به نمایش میاد. از اون جهت که شما میبینید چقدر راحت میشه با بشر مرتبط شد، کشف کرد ابعادش رو، با خودش میتونه کنار بیاد، میتونه خودش رو بشناسه تا حدی. این وجه الحمدللهی، اسم جماع، اسم لطف، اسم لطیف ظاهر میشه. میفرماد که خب تو بیا یه نگاه دقیق بکن. اولین نگاه که برای هر کسی خیلی ملموسه همینه. البته حالا خدا کنه که شما گرفتار این نگاه علم تجربی دنیای مدرن نشده باشید. میدونین که دنیای مدرن متاسفانه یک کوری در همین علوم، همین علومی که من و شما خوندیم، عموماً مسئله حضور علت غایی رو به حاشیه میبرد. هیچ وقت هیچ از گالیلش بگیرید که اینقدر تاکید داشت رو همین علت فاعلی و بقیه، هیچ وقت نمیان منکر بشن، اما به حاشیه میبرن. به حمدالله در این ویرایش جدید علل تزلزل سعی شد این درست باز بشه که ببینید این عالم با یک مدیریت فوق علل مادی، با یک جهتداری خاص دارد اداره میشه. خب حالا که با این مدیریت اداره میشه، چگونگی هاش رو ما با علم تجربی مقدارش هم میبینیم، اما چراییش که اصلا حوزش حوزه یه دیگه است. وقت نمتاسفانه همه فکر و ذکر و درس ما همین بحث چگونگیه، یواش یواش از افق ذهن و ذکر ما این چرایی، برای چی، تا کجا، اینا غفلت ازش میشه. دیدین دیگه، قایم من باز مثال میزنم. یه وقت شما خب دستتون رو میگیرین رو بخاری، گرم میشه. خب الان رابطه مشخص است، بالاخره این گرما منتقل شد. یه وقت خشم میکنین دو گرم میشید. خشم که میکنین دو گرم میشید، علت گرماتون یه مسئله غیر مادی است، ولی همین هم در چه حوزه‌ای خودش نشون میده، بازم متابولیسم به اصطلاح داخلی فعال میشه، هرچند که علت ماورایی است. اون وقت اگر یه علمی فقط در حد همین متابولیسم بتونه ببینه، هیچ وقت دیگه اون علل عالیه رو که نمیبینه. این از یه جهت. از یه جهت اون چه که خیلی ناپیداست ولی حاضرتر است، اون غایت است. الان شما این مسجد چه چیزش پیداست؟ این ستوناش و آجراش و سنگاش. اما اینی که برای نماز ساخته شده است، تمام این آجرا، روزی که خریدن، زمینی که خریدن، پولی که دادن، عملی که بیل زد، همه برای این بود که مسجد بشه، نماز بخونیم. اما پیدا نیست. تمام اجزا و حرکات جزء پدیده را اون غایت اشغال کرده است، اون غایت مدیریت کرده است، اما اون پیدا نیست. حالا یه علمی اگه در حد پیداها بخواد واقعیت ببینه، این حتما اصل قضیه رو نمیبینه. از اون وقتی که این زمین خریدن، برای چی خریدن؟ برای اینکه شما بشین توش نماز بخونی. زمین کوچه کجا، هر چی نگاه میکردی تو زمین که نماز نبود. بعد که آجرا رو خریدن، بنا، هر آجری که این بنا میگذاشت، چه چیزی روحش اشغال کرده بود که میخوام مسجد بسازم. ببینین اون حضور علت غایی بسیار غالب و فعال است، اما پیدا نیست. حضرت رب العالمین اومده میگه چرا اینا نمیبینی؟ من آیاتهی، اون که نما، اون که موجب نمایش اوست، اونا ببین که چی؟ ببینی از خاک بشری در گستره زمین ظاهر شده است. آیه بعدی، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. باز میخوای خدا را، حضور سبحان الله و رب العالمین شو و حمدش رو ببینی؟ باز میخوای متوجه باشی که بله لله الامر من قبل و من بعد، میخوای ببینی که همه چیز خدا در صحنه است، تمام ابعاد عالم با حضور خدا مدیریت میشه، میخوای ببینی همسرا یا آدم ها به خودشون نگاه کنن، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای هر کدوم از شما زوجی قرار داده است. که چی؟ حالا دارم کلی میگم انشاءالله بحث میکنیم. برای اینکه آرامش پیدا کنی، یعنی بتوانید نقص خودتون از طریق اون برطرف کنید و بین شما از آیات او این مدیریت حیرت افزا، این که جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمت قرار داده است. بعدن بحث میشه. بعد میفرماد که این دومی را دیگه نمیشه نگاه کنی مثل اولی بگو خب آره راست میگه، بشر، این بشر دوپا چه زمین را گرفته. میگه اینجا باید یخت فکر کنی، اگه نه اینا نمیکشی. و چی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو این دومی باید یه خورده فکر کنی که از این رابطه اون نوع حضور را ببینیم. باز در آیات بعدی ببینید، نمی‌رسیم دونه دونه بحث کنیم چون می‌خوایم این جمعش کنیم. بعد دوباره میگه که چی؟ و من آیاتهی، بعد که میگه منامکم باللیل، یا قبلش و من آیاتهی خلق السماوات والارض، میفرماد ان فی ذلک لآیات لیل عالمین. یعنی اینجا همه مردم جهان میتونن یه حضور اون چنانی از حضرت رب العالمین داشته باشن. بعد عالمین، بله اهل علم، درستش هم همین میشه، یعنی اندیشمندا. بعد میفرماد که لقوم یسمعون، بعد میفرماد که لقوم یعقلون. پس از ما برای اینکه خودش رو در جلوه های مختلف نشون بده، عقل و توجه و اندیشه میخواد که یکی یکی باید بحث کنیم. این آیه 21 سوره روم یکی از آیاتی است که گاهی در جوامع در برهه از زمانها واقعا درست ازش استفاده نمیشه. البته میشه گفت که همه آیات الهی اونجور که باید شاید درست شناخته نمیشه تا انسان زندگیشو باش هماهنگ کنه، ولی این مسئله خود بیشتر انگار آدم باش درگیره سا مبتلا بهش هست. من آروم آروم آیه رو میخونم، احتمالا این جلسه و اگه انشالله اون کتاب زن آنگونه که باید باشدم از زیر چاپ تا هفته دیگه اومد، یه مقدارم از اون شاهد میاریم برای اینکه این یه مقداری با یه انضباط بهتری ما بتونیم باش ارتباط پیدا کنیم و ملموستر تو زندگیمون پیاده کنیم. اولش میفرماد که آدم همسرانتون جانهای خودتونن، من انفسکم ازواجا. پس معلوم است که هرگاه همسران ما قریب حساب شدن، حضور حق در ارتباط زن و مردها و همسرا رفته است. خلق لکم من انفسکم، انفسکم تو اینجا یه نکته است، یعنی شما انعکاس همدیگه هستید. یک حقیقتین، اول سوره نساء هم همینه میگه و میفرماد یک حقیقتید، بپاید بر همدیگه فخری نفروشید. که اینا انشاءالله در سوره نساء میاریم آیاتشو بحث میکنیم. میفرماد که نه، بعضی کمالاتی دارید، بعضی هم کمالاتی دیگه دارید، برا همدیگه میشین یک وجودی که بتونید به همدیگه کمک کنید. از همین در میاد. بعد میفرماد که لتس کنو الیها، علامه طباطبایی اینجا خیلی خوب میفرماد، میفرماد که به کمک همدیگر نقصهایتان برطرف شود. ببینید آرامش چه موقعی است؟ وقتی نقصی نداشته باشین. خب حالا اگر که طرفی نقص شما رو مرتفع کن، خب با این آرامش پیدا میکنید. و چون هر ناقصی طالب کمال است تا فقرش را زایل کند و به آرامش برسد، پس بنابراین می‌فرماد انسان‌ها با ازواجشون به این آرامش می‌رسند. بعد می‌فرماد که تو نمی‌بینی که اینجا یک نوع حضور خاص هست، یک مدیریت خاص، و اون مدیریت خاص علاوه بر قبل چیه؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت رو معنی کردن محبتی که در عمل بروز میکنه. رحمه رو فرمودن رغبتی است برای رفع نقص طرف مقابل. خب آدم تعجب میکنه چطور میشه. حالا تو همون کتاب بنده عرض کردم گاهی واقعا آدم میبینه طرف تا دیروز دوتا غریبه بودن، حالا که ازدواج کردن اینقدر که قصه میخورد که همسرش از کمال باز نماند یا ضربه ای بهش نخورد، انگار برای خودش کمتر قصه میخوره. تو بستر طبیعی، حالا بعدن عرض خواهد شد، شیطان از اونجایی که بسیاری رحمت ها را میدوزد عموما این رحمت و مودت هم میدوزه، اون بحث جداست. ولی اینی که آدم تعجب میکنه چطور میشد که این حضور چه نوع حضوریست که حضرت رب العالمین داره میگه از آیات من میخوای منو ببینی، از خودت بپرس این چه نوع حضوریست که دو تا آدم غریبه یهو اونچنان در کنار هم میان که اولا تم در می نمایانند که قصه همو میخورن. خب بالاخره شما دقت کردین که تلاششون زن و مرد همسرا اینست که یه مرتبه طرف در شخصیت شکست نخوره، و بعد چی؟ اینی که سعی میکنه که نقصای این برطرف بشه. حتی مثلا دیدین حالا بنا به فراخور سوالی که از ما میشه، گاهی مثلا اون همسر میاد سوال میکنه که چه کار، مثلا اون همسرش مثلا ترسیم میکنه، بعد میگه چه کار کنن که این مشکلشون رفع بشه، یعنی کمتر دغدغه خودش را داره. خب اینا آدم میبینه، بعد به خصوص اول که همیشه اینجوری است دیگه، اول شیطان قال میخوره، یعنی خدا به نور ملائکه نورش میده، بعد شیطان میبینه عجب کل سرش رفت میخواد بقاپه، که حالا بحثش انشاءالله میشه. اینجا هم شما دیدین عموما اون ابتدای قضیه که نور الهی بس در بین زوجین رو نورانی میکنه، این حالت به خوبه هست. خب حالا قرآن هم اومده رو همین دست میذاره، میگه تو اینا میخوای چطوری تحلیل کنی؟ این جز یک حضور مدیریت خاص است در این بین زوجین؟ بعد میفرماد که البته اینجا باید فکر کنی، وگرنه عادی میبینی. تفکر کنی یعنی چی؟ یعنی الفاظ کافی نیست که ما بگوییم، باید که با یک استعداد دیگری خودت مسئله را پیگیری کنی، پیدا کنی. اگر که به فکر فرو رفتی و وارد قضیه شدی حیرت میکنی، ولی اگه خواستی عادی رد بشی متوجه نمیشی چه حادثه عجیبی در این ازدواج بین زوجین به وجود اومده است. میگه عواملی که باعث شد غافل بشی از این نحوه حضور، این رو از زندگیت بیرون کن تا دائم حیرت کنی. علامه طباطبایی این قسمت رو توسعه هم میدن، میگن حتی این جعل بینکم مودتا و رحمه در بین فرزندان و والدینم جلوه میکنه، که خب اونم آدم میبینه. ولی ظاهرا اصل آیه توی مسئله زوجین هست. من اینجا یه یادداشتایی کردم که آروم آروم انشاءالله کمکمون بکنه. خانواده یکی از روشنترین جلوه های اینا میخونین مودت و رحمت هست که زن و مرد در آن ملازم یکدیگرند، چه نسبت به همدیگر چه نسبت به همسر فرزندان. و اگر این مودت و رحمت نبود نسل بشر قطع میشد. البته اینجا به پای غفلت نشه، هرگز نمیشد از آیه در آورد که این مودت و رحمت فقط برای ادامه تولید مثل است. من میارم روایتی که روشن کنه اینا. نه، یکی از نتایج این مودت و رحمت خب معلومه است، باعث میشه که زن و مرد به هم علاقه مند بشن و نسل بشر منقطع نشه. اگر بشر به ریشه های تکوینی آرامش زن و مرد نسبت به هم فکر کند، تکوینی. یعنی که این چیه؟ آخه ما که اختیار نکردیم این علاقه های شدیدی که بین زن و مرد پیش میاد، اینا که خداشون انتخاب نکردن، اما اونن عجیب حالا باش روبرو شدن. میگه اگه فکر کند و به حاکمیت و مودت و رحمت، به حاکمیت مودت و رحمت تکوینی که در بین آنها ایجاد شده بیندیشد، متوجه می شود چه آیات عجیبی و چه تدبیر دقیقی در صحنه آمده است. ولذا در آخر آیه می فرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از این قسمت نگذرید، من شرح دادم، اما به قول مولوی میگه که چی؟ باقی این نکته آید بی زبان در دل هر کس که دارد نور جان. لاجرم خاموش کردم من دهان، گر تو میخواهی درون خود بجود. من لاجرم خاموش کردم من دهان، بعد میفرماد که دیگه من نمیتونم بیش از این بگم، بیش از این گر شرح گویم ابلهیست جان. چرا؟ برای این که میگه این مطلب دیگه ورای آگهیست که من به تو آگاهی بدم، تو باید خودت وارده این صحنه بشی، پیدا کنی مسئله را. روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. و علل عاقله ان یکون سائیا فی ثلاث. آدم عاقل تلاش میکنه در سه مورد. خوب دقت کنید، عاقل میفرماد آدم عاقل در سه مورد: تزود لمعاد و سعی لمعاش و لذت فی غیر محرم. میفرماد سه تا چیز آدم عاقل: یکی این که برای معادش تلاش میکنه، مواظب است این ابدیتش از دستش نره، دائم همیشه از نمازش که میخونه، از نمیدونم سلامی که به طرف میکنه، دائم نیست که یه برکتی برای معادش نگرده. این خیلی مهمه. حالا شما اینجا جلسه میان، اگه برای این بیان که یه چیزی یادگیرین ده اینا، باختید. برای میان که انشاءالله در قیامت بتونیم خداوند رو، خدا رضایت خدا رو برای ابدیتمون داشته باشیم. دا اون اصله. خدایا به ما گفتی بریم، حالا دیگه اگه چیزی هم یاد نگرفتیم، ما یاد گرفتیم، ما بیشتر به قصد ابدیت خودمون. نگذارید این از ذهن و ذکر ما بره. خیلی عجیبه. تو همین نامه سیاه یک جلد دومش، چون چقدر در شکلای مختلف امیرالمومنین تلاش دارن فرزندشون تو این وادی بپرورونن. خدا کنه که ما از این قضیه غافل نشیم. میگن عاقل، حضرت میفرمان عاقل سه تا کار میکنه. دوم چی؟ سعی لمعاش، تلاش میکنه نون درآورد برای زندگیش. سعی لمعاش، تلاش برای معاش. آدم عاقل باید برای زندگیش فعالیت کنه که خار نباشه، پول دراره، زندگی کنه. و لذت فی غیر محرم. و سه تا کار باید آدم عاقل بکنه: لذت ببرد از غیره، از محرم خودش لذت ببرد، نه از طریق حرام. خب همینجا باب به همین جهت عرض کردم که پس نمیشه گفت که زن و شوهر فقط در حدی باید مثلا با هم ارتباط داشته باشن برای تولید نسل. چه دقت میکنی؟ نه، خدا یه لذتی گذاشته است، یه تفریحی که حالا من بعد عرض خواهم کنم. اگر این لذت سرکوب بشه، لذتهای مجازی دروغ بی خود پر درد سر بدون ارضا کننده وارد زندگی میشه. چون بعد بحث میکنیم همینجا، اگرم باز آدرس چه خواستین من هست، یعنی مفصلا این روایت ها به شکلهای مختلف هست. من از ارشاد القلوب جلد یک صفحه 73 آوردم. باز یه روایت، ابراهیم ابن عبدالحمید میگه که سکین نخعی بعد از اینکه از حج برگشت و وارد مدینه شد، دیگه خلاصه خیلی عارف شد، دیگه میفرماد که طوری شد که یا اصلا رفت تو مسجد نشست، از همه چی منقطع شد. میگه من نامه نوشتم به حضرت امام عسکری، هنوز وقتی است که هنوز حضرت در مدینه، که یا حالا به هر صورت شاید هم در همون سامرا باشن، میفرماد که نامه نوشتم که شخصی اونچنان خوف خدا در دلش افتاده است حتی ترکن نسا و تعام و تیه و تعام تیه و الاخر. یه امام در جواب نوشتند که اما درباره زنان خودت میدانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله چه اندازه با زنان خود آمیزش داشتند و هرگز آنها را ترک نمی کردند. و اما ترک در مورد غذای لذیذ، باید بدانی رسول خدا صلی الله علیه و آله هم گوشت می خوردن هم عسل میل می کردن با اون خصوصیاتی که. چرا حضرت رو اینجا تأکید می کنه؟ به همون دلیل که من می خوام تو این جلسه تأکید کنم. به من خبر دادن که دو تا یه خواهر و برادرم دو سال ازدواج کردن، هر شنبه یا میان جلسه هیچ وقتم با هم ارتباط ندارن جنسی، قهرم هست. فقط شنبه به شنبه این میشینه تو ماشین با هم میان اینجا، بعدم میرن. به قول از این کارا زشت هم نمی کنه. و وقت اسمش هم از که به اسم جلسه، حتما از اسلام بیرونه. حالا عرض من منفعل این قضیه نیستم، برای این که اصلا الله حک و این دیگه اصلا بگه چی میشه که بشری و این قاطی میکنه. برق ما من متن میخونم اصلا این یه من از کجا اومد؟ این تو مسیحیا بود که زنان مال شیطان. خدا میدونه اگه آدم مقایسه کنه، تو مسیحا میگفتن زنان اصلا مال شیطانند. متن متاسفانه متنی که الان شما در انجیل دارید این هستا. من نمیخوام میگم مال نعوذ بالله که مال حضرت عیسی باشه، ولی بالاخره باشه اینا از شیطانند، هرگز نباید باشون ارتباط داشت. و خلاصه اگرم ارتباط جنس دارن به عنوان یک کار خبیث شیطانی. خلاصه این حالا اینا نگاه کنید، این اصلا این نیست آقا، یه چیز طبیعیه به اصطلاح در یه قالب منطقی، و اصلا نباید که ما اینا را یه جوری با هم برخورد کنیم که نمیدونم تعبیرش تعبیرین باشد که از بستر طبیعی یک نوع لذت منطقی آدم خودش رو، من نمیدونم رو چه حسابی. یکی از این دانشجوان نوشته بودن برام که منم جوابشون رو سایت دادم که خلاصه خودش همین دوباره که آقا این چه کاریه، مصلحت این کار چیه است که خدا گذاشته است که بعد آدم حتی بعدش هم پشیمون میشه از این کاری زشتی که کرده. من نمیدونم. ببینید ما مذهبی گرفتار چی شدیم؟ ما یعنی اصلا این جوریه است. بله این مسئله نیست که باید سرت نمیدونم تو تریبون بحث بشه، نمیدونم تو بلنگو بحث بشه، ولی نبایدم یه کاری کنیم که فکر کنیم این اون وقت نتیجه چی میشه. وقت من یه مثال حالا علمی بزنم، شما میدونید که بعض موقع غذا میخورید ولی بازم گرسنه دونست. اگه برید پیش یه فیزیولوژ میگه آقا این غذا انرژی لازم رو به بدن شما نداده، شکمه ده پر کرده است، اما اون مواد انرژیکی ها که وارد خونت بشه بهت نده، بنابراین هم گرسنه دیست هم خیلی خوردی هم دیگه نمیتونی بخوری، بخوری هم معده خراب میشه، هم گرسنه دیست. خب باید راش چیه؟ آقا باید درست معده رو غذا بدی، ارضای طبیعی بکنی. بسیار این تفریح های مزخرفی که ما گرفتارشیم از دیدن نمیدونم سریال های بی خدا، نمیدونم دور هم نشستن هی به هم لیچار گفتن نامحرم ها به هم بخونن، مال اینه که درست در بستر طبیعی اون ارضای لذتی که کنار معاش و معاد باید در زندگی بیاد قفلت ازش شده است. ما جایگاه لازم خانواده و تفریح سالمی که از این طریق می توانیم داشته باشیم را رها کرده ایم، و لذا به هزاران سرگرمی پوچ و پردرد سر خود را دوچار کرده ایم. چون من بنا دارم که جلسه آیندم راجع به این روایات یا متونی بیارم، همینجا بحث را ختم میکنم، ولی استنادم فقط همین آیه قرآن است که بابا این مودت و رحمت رو که قرآن گذاشته است رو ما باید درست ازش بهره برداری کنیم. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و فثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب منوری که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف حقه حقیقیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و تسریع و فرج با برکتش را تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت علوی و آمادگی جهت حضور وجود مقدس حضرت صاحب الامر شب و روز تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.